أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. در ادامه آیات سوره مبارکه شعرا، قسمت پایانی که خداوند در مورد ابراهیم خلیل الرحمن مطرح می کرد گفته شد و اشاره شد که هنگامی که اهل عذاب و دوزخ به جهنم وارد می شوند اینها گفتگوی با هم می کنند، مطالبی رو با هم در میان می گذارند. اشاره می کنند که متاسفانه مجرمین ما رو گمراه کردند، گناهکاران شوق به گناه رو در دل ما ایجاد کردند. این نکته کلی است عزیزان. نوعاً افراد پاکیزه و خوب دوست می‌دارند که خوبان بسیار باشند و افرادی که خود اهل اشتباه و خطا و عصیانند دوست می‌دارند به گونه‌ای باشه که دست از دامنت رها نکنم تا تو را هم چو خود گدا نکنم. اونها هم دوست می‌دارند مثل خودشون رو به یکسایند و اضافه کنند. اینی که به شما میگویند به خوبان نزدیک شوید و به بدان نزدیک نشوید، اینی که میگویند خوبی خوبان تسری میکند و بدی بدان هم سرایت میکند، این یه حالت جذب و کشش در بین این دو گروه که وجود دارد. اونگاه به دنبال اون خداوند فرمود اینها نامه میزنند که فما لنا من شافعین، امروز ما شفیعی هم نداریم. گفتیم شفاعت در حق کافر خیر، شفاعت در حق مشرک خیر، چنین نیست. قرآن اجازه نمیدهد خداوند سبحان که کافر و مشرک مورد شفاعت قرار گیرند. شفاعت از آن مؤمنی است که مشکلاتی دارد، مؤمنی که اهل عمل است اما یه کاستی هایی، یه نقصان هایی، یه مشکلاتی هم دارد، به شفاعت جبران اون نقصان ها می شود. لذا اینها فما لنا من شافعین، شافعی ندارند، شفیعی ندارند. ولا صدیق حمیم، دوست دلسوزی هم. اینها میگن ما امروز در قیامت، در ورود به جهنم، در درون جهنم دوستی هم نداریم که به فریاد ما برسد و دست ما بگیرد و کمک ما بکند. فلو ان لنا کره فنکون من المؤمنین، اگر خدا اجازه بدهد ما برگردیم به دنیا مؤمن میشیم، دیگه اهل ایمان خواهیم بود. اما میدانید این همون خطابی است که خداوند در قرآن گفته است کلا، هنگامی که عده‌ای میگویند پروردگار را اجازه بده برگردیم به دنیا، خطاب میرسد کلا ان او کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، هیچ امکانی ندارد. این کلمه ایست که میگویند تمنای دلیست که مستجاب نمیشود، به هیچ کسی راه برگشت به دنیا پس از خروج از دنیا ندارد. بذار اینها فلو اندلنا کرده، اگر ما میشد برمیگشتیم آدم میشدیم. اما اشاره کردم اون نوبت که خداوند به هیچ کسی عمر دوباره نمیدهد، خداوند به هیچ کسی سال دوباره نمیدهد، ماه دوباره نمیدهد، هفته دوباره نمیدهد، این روز رو دوباره هدیه نمی کند، ساعتی برای انسان دوباره محقق نمی شود و ثانیه ای از وجود قابل تکرار نیست. تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. هر لحظه ای رو که انسان از دست میدهد قابل تدارک نیست، دیگه جبران نمی شود و از کف رفته است، هرچه از عمر باشد، هرچه از زمان باشد. به اینها گفتن امکان ندارد و هم ماجرای نوح رو، خداوند ماجرای ابراهیم رو تمام می کند. ان فی ذلک لآیة، در این ماجرا آیاتی بود، آیه خداوند بود. اما و ما کان اکثرهم مؤمنین، چه بکنیم که یک کثیری و خیلی ها ایمان به این آیات خداوند نمی آورند و نمی پذیرند این آیات را. اما و ان ربک لهو العزیز الرحیم، بدان پیغمبر خدای تو از انکار منکران ناتوان نمی شود، چون عزیز است و قدرتمند است، توان لازم رو دارد. از مخالفت مخالفان خداوند عقب نشینی نمی کند، از لجاجت لجبازان خداوند سبحان ضعیف نمی شود، عزیز است. و از اون طرف فرصت رو هم از مردم نمی گیرد، چون رحیم است، چون رحمت اوست که موجب می شود باز فرصت بندگانش میده که اینها بلکه برگردند، خودشون رو بسازند، به خود بیایند و از فرصت هاشون استفاده کنند. اگر خداوند سبحان با قدرت و قهر و غلبه با مردم برخورد نمی کند، به خاطر این نیست که نمی تواند، در می تواند. لو یا الله الناس به ظلمهم، اگر خدا بخواهد مردم رو به ظلمشون معاقب کند، قرآن می گوید موجودی رو بر روی زمین نمی گذارد. اما این رحمت خداست که یا من سبقت رحمته غضبه، که رحمت او بر غضب او تقدم دارد. ان ربک لهو العزیز الرحیم. خب این پایان ماجرای حضرت ابراهیم بود، تمام شد. از الان که عرض میکنم خدمت عزیزان، ماجرای سوم شروع میشه، یعنی بعد از موسی، بعد از ابراهیم، خداوند سبحان حکایات نوح نبی را در این سوره مطرح میکند، این پیغمبر اولوالعزم بزرگوار را. کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کردند قوم نوح مرسلین و انبیاء را. از همین ابتدا شروع میکنیم. اولا کلمه کذبت و تکذیب به معنای دروغ گفتن نیست. ما کاذبی داریم و مکذبی داریم. کاذب یعنی کسی که دروغ میگوید، اما مکذب یعنی کسی که دیگری را به دروغ نسبت میدهد، میگوید انت کاذب، تو دروغگو هستی. دقت فرمودید؟ گاه انسان خودش دروغ میگه، گاه نه، ما دروغ نمیگیم، میگیم فلانی دروغگوست. مدعای کسی را و مطلب کسی رو به دروغ نسبت میدهیم، میگیم اینا دروغ است، اینا باطل است، این حرفا بی خود است. این رو میگن تکذیب. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح به دروغ نسبت دادن پیغمبران خدا را، من جمله نوح پیغمبر را. گفتن مطالبی که تو میگویی دروغ است، گفتار نوح رو به دروغ نسبت دادن و اتهام دروغ زدن بر پیغمبر بزرگوار الهی جناب نوح بستن. کذبت قوم نوح للمرسلین. البته در کلمه قوم عده‌ای از لغویون و علمای تفسیر معتقدند که کلمه قوم بیشتر بر مردان گفته میشه، بیشتر بر جماعت رجال و مردان قوم گفته میشه و اطلاق میشه، به دلیل اینکه در خود کلمه قوم قوام یک استقامتی دیده میشه، یک مقاومت. اصلا کلمه مقاومت از همین ماده قوم میاد. و البته خطاب انبیا، گفته انبیا زن و مرد ندارد. اونی که مخاطب پیامبران الهی است ناس است، یا ایها الناس، یعنی مردم مخاطب انبیا، و در ناس بودن زن و مرد فرقی نمی کنند. اما یه چیز رو نباید فراموش کنیم و اون اینه که در طول تاریخ اونهایی که بیشتر با انبیا میشستند و یعنی مخاطب بودند، حالا اونهایی که مبارزه میکردند یا اونهایی که موافقت میکردند، گروه اول بیشتر مردان به صحنه میومدند. یعنی اون صف اول چه در مبارزه و ستیزه و دشمنی با انبیا، چه در اومدن و گرایش نشان دادن، مردان بودند. لذا بیشتر کلمه قوم در استعمالات عرب بر مرد اطلاق شده است. اما در خطاب انبیا فرقی نمی کند، انبیا مخاطبشون بشر است و انسان است و زن و مردی ندارد. لذا یه بحثی هم اینجا داریم داخل پرانتز عرض می کنم در باب ازدواج که میشه، به همین دلیل که الان در فرمایش معصوم هست عرض می کنم، وقتی باب زن دادن و زن گرفتن می شود توصیه میکنند، مثلا در وسائل شیعه داریم این حدیث را در کتاب نکاح که تزوجو فی الاشکاک ولا تزوجوهم، تزوجو فی الاشکاک یا فی اشکاک ولا تزوجوهم. یعنی چه؟ اگر یک افرادی هستند که اینها، یک زنهایی هستند که اینها خیلی اعتقاداتشون اونچنان قوی نیست و اونچنان مثلا فرو رفته در ایمان و تقوا و فضیلت نیستند، شما نگید دیگه خب حالا پس من نمیخوام این زن رو بگیرم، چون این دیگه نمیدونم تقواش بیست نیست، حجابش بیست نیست، نمیدونم این چنین اون چنان. نه بگیرید، همین که میبینید مایه هست که قابل رشد دادن است، با این زن ازدواج کنید، بگیرید. اما ولا تزن به جوهم، اما به مردی که ناپایدار است، اهل تشکیکه، قوی نشده فکرش، اعتقادی نداره، میخواهد انشاءالله اعتقادی داشته باشد، به این دختر ندید. اینو معصوم فرمودن ولا تزن به جوهم. بعد خودشون علتش رو بیان کردن امام، فرمودن علتش اینه، لأن المرأة تأخذ من عدد بعلها، چون زن بیشتر اخلاق و آداب و فرهنگ و ایمان شوهرش رو میگیرد تا زن مرد نسبت به زن. یعنی به بیان ساده تر، زن تطابق پذیرتر زود موافق میشه. شما میبینید دو خواهر تو جامعه خودمون از یه خانواده شوهر داده میشن، 10 سال میگذرند، بعد نگاه میکنید به این دو خواهر، میبینید خواهر شماره یک کاملا شبیه شوهر شده، خواهر شماره دو کاملا شبیه شوهر خودش شده است. هر کدام به سوی همسرانشون رفتن. فإن المرأة تأخذ من عدد بعلها، کلی نیست این، اما نوعا زنها سازگارترند با فکر شوهرانشون. لذا مثلا فرض بفرمایید، خب نسبت به کتابی یعنی مسیحی و یهودی، میدونید مسلمان، مرد مسلمان نمیتواند زن یهودی و عرض به خدمتون زن مسیحی رو به عنوان ازدواج دائم به عقد خودش در بیاره، نمیتونه، اما به عنوان ازدواج موقت میشود، به عنوان متعه میشه، اما به عنوان ازدواج دائم نمیشه، این که مشخص. گاهی این سوال به دنبالش این بحث مطرح میشد، میان شیعه و سنی چی؟ آیا شیعه و سنی زن دادن به هم گرفتن این چطور است؟ اینو فقها هم بحث کردن در جای خودش، علما سخن گفتن در این باب. خب ما اهل سنت رو که مسلمان میدانیم، اینها قائل به اشهد ان لا اله الا الله و قائل به اشهد ان محمد رسول الله. ازا در مسلمان بودن این جماعت که بحثی نیست، حالا بحثای دیگه بماند به جای خودش همون گفته بویون نیست. در مورد اهل سنت همین بحث رو میگن علمای شیعه، میگن شما دختر به اهل سنت دادن، یعنی دختر شیعه رو به سنی دادن، این صحیح نیست. نمیگیم این باطل عقدش، اما نکنید این کار رو. اما از اون طرف دختر از اهل سنت گرفتن، میگن اشکالی نداره. علت عقلیش چیه؟ همینه که عرض کردن، چون اون دختر تطابق بیشتری با همسرش پیدا می کند تا اون مرد بخواد مطابق بشود بیشتر با زنش. بذار این رو توصیه می کنه، این بحثیست که در جای خودش وجود دارن. خب در اینجا پس اگر ادهی گفتن قوم یعنی مردان، توجیهش بر اینه که چون اینها بیشتر مردان می اومدن تو صحنه در مقابل دشمنی، مخالفت یا موافقت، بیشتر لغوی اون عرب این کلمه رو گفتن، به الله فرقی نمی کنن. زن و مرد در خطاب انبیاء الهی برابر بودن. تکذیب کردن قوم نوح مرسلین را. خب نوح شیخ الانبیاست، دیگه در کلمه نوح ما بحثی نداریم، می شناسید. زمانی می گفتن به دوستان در عظمت نوح همین بس، بنده اعتقاد دارم در بزرگی این پیغمبر همین یک جمله کفایت می کند که خدا هنگامی که سلام بر انبیاء خیش فرستاد، اون 5 سلامی که در سوره مبارکه صافات دارید، سلامون علی موسی و هارون، سلامون علی الیاسین یا آل یاسین با اون قرائت دیگری که داریم، سلامون علی ابراهیم، اما هنگامی که خدا در اون 5 سلام سلام بر نوح فرستاد، جور دیگری سلام فرستاد که به هیچ کدام از اونها اینطور نگفت. خداوند فرمود سلام علی نوح فی العالمین، در تمام عوالم و عالمین سلام خدا بر نوح باد، از ازل تا ابد، در تمام آفاق، در تمام عوالم سلام خداوند بر نوح باد، سلام علی نوح فی العالمین. این خب خیلی عظمت که به این بزرگی خداوند از نوح تمجید میکنه. این مرد عجیبی بوده است، نوح پیغمبر، از اون بزرگ مردان الهی که کار بماند. خب فرمود این پیغمبر را تکذیب کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح چی را تکذیب کردند؟ مرسلین را، رسولان را تکذیب کردند. رسولان، رسول. آیا قوم نوح چند تا پیغمبر داشتند؟ قوم نوح یه پیغمبر داشتند. اینا چطور تکذیب کردند مرسلین را؟ قوم نوح، نوح را تکذیب کردند، پیغمبر دیگه رو تکذیب نکردند. اما خداوند میگه کذبت قوم نوح المرسلین، اینا که انبیاء دیگه ای نداشتن. چرا خداوند اینطور تعبیر میکنن؟ حالا بعضی ها چیزایی خواستن اینجا بگن که بودن نبودن انبیاء دیگری. خب میدونید از حضرت آدم تا حضرت نوح ما پیغمبر صاحب شریعت نداریم، او پیغمبری که جلودار باشد، پیشتاز باشد، مثل نوح، مثل ابراهیم، مثل موسی، مثل عیسی. دیگه از حضرت آدم بودند انبیاء دیگر. عرض به خدمتون شیخ هبت الله بوده، از انبیاء دیگر بودند، شاید ادریس مقدم بوده، اما اینها پیغمبران صاحب شریعت و به تعبیر ما به عظمت حضرت نوح نبودند، اینها به اون عظمت نبودند. بذار اینجا محل تأمله. من یه جمله هم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ببینید کلمه رسول، اصلا رسول رو کی میگیم ما؟ تعریف مشهور رسول اینه که رسول فرقش با نبی، یعنی انبیا و رسولان، فرقشون با هم اینه که هنگامی که خداوند به یه پیغمبری وحی میکند و جان او آشنای با وحی الهی میشه، میشه نبی، میشه نبی. انبیا یعنی کسانی که از خدا چیزی گرفتن، آموزش گرفتن. حالا اگر این آموزش ها رو مأمور شدن که بایستن بگوین یا ایها الناس، شروع کنن با مردم منتقل کردن و مردم رو دعوت کنن به خودشون، به طرف خداوند سبحان، میشن رسول. و الا اگر کارشون محدود باشه، در همون حد کوچک و محدود و خانواده و خیلی خصوصی، اینها نبیین. این یه تعریف معروفه. اما یه تعریفی از معصومین داریم، از ائمه تعریفی داریم که اون تعریف خیلی دقیقه و اون اینه که الرسول من یعاین الملک و النبی من یرا فی منام. رسول اون کسیه که پیغمبر رو، رسول اون کسیست که ملک رو، جبرئیل رو، نماینده وحی الهی، فرستاده وحی رو با چشمش میبیند. این میشه رسول. ابراهیم جبرئیل را میبیند که میاد میگد نادیناها ان یا ابراهیم، ابراهیم تیر رو از این پایین تر نبر، فایده نداره، تیغ نمیبرد. ابراهیم تیغت نمیبره، چون خدا نمیخواهد تیغت ببرد، چون خدا گلوی اسماعیل را لازم دارد، لازم دارد. ابراهیم میبیند جبرئیل را، برد میبیند. جبرئیل میاد بر قلب مبارک نبی مکرم، میاد تو حرا، بر وجود نازنین پیغمبر نازل میشه، مقابل پیغمبر میایستد جبرئیل. جبرئیل رو میبیند و لقد رآه نزلتا اخرى. یک جاهای دیگه هم پیغمبر جبرئیل رو میبیند که کسی ندیده است. عند سدرة المنتهى، در سدرة المنتهى دیده است، در ملکوت دیده است. جبرئیل رو پیغمبر در سیمای واقعی خودش دیده است. و لقد رآه بالافق المبین، در افق مبین. نمیفهمیم این حرفا رو ما؟ در افق مبین جبرئیل رو دیده است پیغمبر با اون عظمتش. اما نبی اون کسیه که جبرئیل رو به چشم تو بیداری نمیبیند، در خواب میبیند. نبی اون کسیست که جبرئیل رو در خواب میبیند. این فرق رو ائمه گفتن که بسیار دقیقه، بحثای زیادی هم داره که دیگه مقتضای اون نیست. خب حالا اینجا پس ما به این نتیجه رسیدیم که اون پیغمبری را، اون رسولی را که تکذیب کردن قوم نوح، نوح نبیه. چون قرآن گزارش میدهد که لبس فیهم الف سنه الا خمسین آما. این نص صریح قرآن است عزیزان. اینو نمیشه تعویل کرد، نمیشه با این لفظ کلام خدا بازی کرد و توجیهش کرد مثل اون که بعضیا گفتن. نوح 950 سال تو قوم خودش توقف داره و رسالت انجام میدن و به وظیفه میپردازن. صریحا خداوند داره بازی مطلب رو مطرح میکند. ایده اومدن رو این کلمه چیزایی گفتن که دیگه من احترام میگذارم بحث رو، عرض به خدمتون، ریزش نمی کنم، مطرح نمی کنم، سربسته عرض می کنم. کلمه نوح اینجا نوح نبی است، همون نوحی است که خداوند از او تعریف می کند. این یه دسته و جماعتی نبودن به نام نوح که اینها 950 سال حرف بزنن، نه، یه نفر بوده است. تمام آیات هم نشان میده که دیگه کاملا در خود قرآن مشخص است. خب پس اینها یک نوح رو تکذیب کردن، اما خداوند فرمود که اینها مرسلین رو تکذیب کردن. چرا؟ باید خداوند بگوید که کذبت قوم نوح المرسل الرسول، اینا رسول رو تکذیب کردن، اما میگه همه رسولان رو تکذیب کردن. این خیلی نکته زیبایی است و نکته این است عزیزان که تکذیب یک پیغمبر خدا به منزله تکذیب تمام انبیاء الهی است. اگر کسی یک پیغمبر خدا رو رد کرد، مثل این که همه انبیاء رو رد کرده است. انبیاء همه زنجیرهایی هستند که به هم متصل شدن و کل این زنجیر یک حلقه کامل است. اگر یه دونه از این حلقه ها رو بردارید، کلش چی میشه؟ میپاشد از هم، باز میشد. انبیاء هر کدومشون مکمل یک دیگرند، هر کدام استمرار دهنده دعوت خداوندند. اگر هر کدومشون رد کردی و قبول نکردی، امکان ندارد. الذین یؤمنون بما انزل الیک فما انزل من قبلک. اول کلام خداوند در سوره مبارکه بقره میخوانید، ایمان به پیغمبر و ایمان به رسولان قبلی با هم متحده. تمام انبیا یکی ان، لا نفرقو بین احد من رسله. تمام پیامبران الهی یکی هستن و اگر هر پیغمبری رو تکذیب کند، دیگران رو گویا تکذیب کرده است. اینا حرفشون یکی عزیزان، مطلبشون یکی است، گفتارشون یکی است، مقصدشون، مقصودشون، هدفشون، حرف این انبیاء الهی یکیست. لذا رد کردن یکی به منزله رد کردن بقیه است. اینجا یه حکایت زیبایی رو مثنوی مطرح میکنه، یعنی ابیات زیبایی رو مطرح میکنه. بد نیست به عنوان نمونه تنهیل این بس خدمت دوستان یه چند بیتش رو میخونم خدمت عزیزان. دفتر اول ماجراییست که عرض به خدمتون، برهای بزرگی از میان امت عیسی رفت و بعد مردم گرد هم آمدند و گفتند حالا اگر کسی رفته هست که نمیتواند امت بدون ولی باشد، امت بدون رهبر و پیشوا باشد، ما نیاز به پیشوا و رهبر داریم. اینو انشاءالله خداوند توفیق دهد. این مجموعه است که برهای دوستان زحمت کشیدند در طی این یه ماه گذشته، به شدت عزیزان و نورچشمی‌های من کار کردند روی این کتاب و زحمتی کشیدن، محبتی کردن. مجموعه ایست که به عنوان قدیر انشاءالله آماده میشه و تقدیم دوستان خواهد شد تحت عنوان خم ولایت. چه دست خدا خم ولایت گشود، ساقری از آن غم دل حاضر و جوشش این می ز ولای علیست. راوی این قصه خدای علیست. در مورد قدیر این کتاب انشاءالله چاپ میشه، دست عزیزان میرسه. یکی از بحثایی که در اونجا مطرح میشه همین بحثه که عمده اصلا خلیفه اول دغدغش این بود که امت بعد از خودش چه بکنند، لذا خلیفه دوم را نصب کرد، عمر ابن خطاب را نصب کرد. عمر ابن خطاب نگرانیش این بود که بعد از خودش امت اسلام چیکار کنند، لذا شورا تعیین کرد که اون شورا یه نماینده تعیین کنند که اون خلیفه بعد از خلیفه دوم باشد. معاویه الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینبری می نویسد عمده ترین گرفتاریش این بود، تمام ناصحان امت اسلام اومدن پیش معاویه، همونهایی که میان پیش معاویه، البته گرد معاویه جمع میشن که آقای معاویه بعد از خودت چیکار میکنی، خلیفه بعدی رو تعیین کن. اونگاه دیگه گفت من احساس وظیفه کردم، چاره ای نیست، انتصال امر میکنم و یزید رو به عنوان خلیفه بعد از خودش تعیین کرد. تمام اینها باید برای بعد از خودشون خلیفه تعیین کنن، اما پیغمبر حق تعیین خلیفه بعد از خودش نداره. ولی اینطور است. آیا اینطور است؟ سنت انبیای پیشین است، سنت امم گذشته است. این چیزی بوده است که در دیان سلسله جلیله پیامبران الهی تعیین وصی و جانشین و رهبر و خلیفه یه سنت مسلم بوده است و یه خدمت بشر بوده است. یه ماجرایی رو دارد مثلا این هم میکنه که توش این هست، تا به جای آن شناسیمش امام، دست و دامن را به دست او بینیسه، تا اینجا که چون که شد خورشید و ما را کرد داغ. وقتی خورشید رفت و ما در داغ خورشید ماندیم، چه پیشنهاد میدهید؟ چون که شد خورشید و ما را ترداغ، چاره نبود بر مقام او چراغ. چاره نداریم وقتی شب خورشید نداریم، مجبوریم تو خونه چی روشن کنیم؟ چراغ روشن کنیم. دقت کنید، چون که شد خورشید و ما را ترداغ، چاره نبود بر مقام او چراغ. چون که شد از پیش دیده وصل یار، نایبی باید از اومان یادگار، نایبی باید از اومان یادگار. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. خداوند که به عیان در نمیاد، اما شخصیت هایی رو میفرستد که اینها چیند؟ اطیع الله و اطیع الرسول، میشن نایب خداوند در میان خلق، میشن مصداق خلیفۃ الله کامل و بارز. چون خداوند در نیاید در عیان، نایب حق همدین پیغمبران. نه غلط گفتم که نایب با منو گردد و پنداری، گرد و پنداری قبیح آید. نه خوب، نه نه، اصلا به تمام معنا گاهی این نایب و منو بی یکی اند. گاه اونچنان با هم نزدیکن که باید بگوییم انفسنا، انفسنا. وقتی مأمون عباسی نامه نوشت به وجود مقدس صاحب این بقعه بار، این بقعه و بارگاه معظم حضرت سامن الحجج، نامه نوشت مد دلیل علا خلافت جدک. ادهی از من سوال کردن که دلیل بر خلافت جدتان را از شما بپرسم، دلیل چیست؟ به تعبیر ما حضرت نوشتن بسمی تعالی آل الله تبارک و تعالی انفسنا و السلام علی من اتبع الهدى. یک کلمه جواب دادن حضرت سامن الحجج. شما در انفسنا، انفسنا یعنی چی؟ یعنی جان ما، جان ما. مگر جوابه؟ بله. قل تعالو ندعو ابنا و انا و ابنا و اکم و نسا و انا و نسا و اکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. آیه کریمه مباهله، آمدن مبارزه مسیحیان نجران با پیغمبر، حجت تمام شد، پذیرش نکردن، کار به مباهله کشید. شما بر ما نفرین کنید، ما بر شما نفرین میکنیم، اونی که ناحق است خدا او را از میان بردارد. فردا صبحی شد، چه کسی بیاورید؟ فرزندانتون بیارید، پسرانتون بیارید، زنانتون بیارید، هر کی از جان براتون عزیزتر اون رو بیارید. و حالا صبح 24 ذوالحجه که این وعده بود، پیغمبر مکرم از خانه بیرون آمدند، ابناء الرسول، وجود مقدس حضرت سید الشهدا در بغل راست پیغمبر است، دست چپشون دست حضرت مجتبی است، پشت سر بازوشون دارد زهرا سلام الله علیها حرکت میکند، پشت سر همهشون به عنوان مدافع و حامی وجود مقدس اسدالله و غالب علی ابن ابی طالب داره حرکت میکند. آیه قرآن چی میشه؟ تفسیر عملی میشه با کار پیغمبر. بعد اونجا مشخص شد که انفسنا یعنی از جان پیغمبر به خودش نزدیکتر. انفسنا یعنی جان پیغمبر کیه؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد میشه کسی جان خودش باشه بعد کسی دیگه جای خودش بگذاره یا تعیینش نکنه؟ میشه. انفسنا از ساملاش نوشتن انفسنا، در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است، همین دلیل کفایت میکند که بدانید حرف ما خاندان چیست و ما چه میگیم. نه غلط گفتم که نایه با منو گرد و پنداری قبیح آید، نه خوب نه دو باشد، تا توی صورت پرست بیش از او یک گشت که صورت پرست. عرض به خدمتون، چون به صورت بنگری چشم تو دوست، چون به نورش در نگر کس چشم رست. اینجا رو من کار دارم. ده چراغر حاضر آید در مکان، ببینید خوب دقت کنید، ده چراغر حاضر آید در مکان. اینجا الان هست مثلا ده تا چراغه، ده چراغر حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر از آن. این یک دو سه چار پنج. اما الان که شما به چراغ‌ها نگاه نمی کنید، به اتاق نگاه می کنید و نور رو می بینید، می تونید بگید این نور شماره یکی، این نور شماره دویه؟ اینا نورا همشون یکیه دیگه. الان اینا ده تا چراغ، اما نورشون چی؟ نورشون یکی. ده چراغ اگر حاضر آید در مکانی، هر یکی باشد به صورت غیر آن، اما فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. گر تو صد سیب و صد آبی بفشوری، صد تا آب سیب رو بگیرید، آبی یعنی گلابی، اگر شما صد تا گلابی آبشون بگیرید، بعد این افشاران و آب ده تا سیب که گرفتید، میتونید بگید این مال سیب شماره یکی، این مال سیب شماره دویه؟ اینا همش یکیه دیگه. گر تو صد سیب و صد آبی بفشوری، صد نماند، یک شود چون بفشوری. در معانی فسفت و اعداد نیست، در معانی تجزیه افراد نیست، تجزیه افراد نیست. اطلب الحق، اطلب الحق من القرآن و قل لا نفرق بین آحاد الرسول. انبیاء الهی مثل این صد تا چراغ هم که نور همشون یکیه، پیامبران الهی مثل اون صد تا سیب هم که نتیجه فکر همشون وقتی به فشاری یکیست. لذا اگر یکیشون رد کرد همه رو رد کرده است. اگر یک پیغمبر رو تکذیب کرد همه رو تکذیب کرده است. و همین دلیل خداوند فرمود کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح همه انبیا رو رد کردن و تکذیب کردن، به حال این که نوح پیغمبر رو رد کردن. خب اینها کی نوح رو رد کردند؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. چی گفت که تکذیبش کردن این بزرگ مرد؟ آمد نوح شروع کرد با اینها سخن گفتن، اون هم اخوهم نوح، اخ این قوم بود، برادر این قوم بود. توجه دارید برادری به معنای اون شباهت کامل نظیر بودن و شبیه بودن رو میگن اخوت. حالا تا چی باشه؟ گاهی در این که مثلا یک جماعتی از یک قبیله بودن در کلام عرب، بال بنی تمیم بودن، وقتی به هم میرسیدن میگفتن یا اخا بنی تمیم کیف حالک، یا اخا بنی تمیم. گاهی گروهی از بنی نظیر بودن مثلا یا اخا بنی نظیر، یهودی بنی نظیرن مثلا فرض بفرمایید. این شباهت قبیله‌ای میشه اخوت، شباهت خانوادگی، دو تا کسی که از یه خانواده از یه پدر مادرن میشن چی؟ میشن اخ. گاهی شباهت فکریه، گاهی شباهت فکریه، مثلا به اعضای یه گروه و سنت سیاسی در کلام عرب میگن اخوان، اخوان الصفا در مصر اخوان الصفا. پس این شباهت فرق میکنه تا چه شباهت باشه. وقتی شباهت اعتقادی و ایمانی باشد، بعد خداوند در قرآن میگوید انما المؤمنون اخوه. اگر به اهل ایمان هم اخوه گفته میشه و اخ گفته میشه در قرآن، اینم شباهته. اما چه شباهتی؟ نه شباهت قبیلگی، فرقی نمی کند از حجاز و چین و ایران، این ما شبنم یک صبح خندان، این ما شرق عالم باشد یا غرب عالم باشد، شمال باشد یا جنوب باشد، اگر گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، دیگه فرقی نمی کنه. اسلام مرز نداره، شبیه با همان دین ها. وقتی نزدیک هم شدند میشن انما المؤمنون اخوه. نیاز نیست که از خاک و آب و مرز و محدود و نژاد و پدر و مادر باشن. شرق و غرب عالم یه زبان دارن، یه وحدت رسول خدا میدانن، ولایت امیرالمؤمنین میدانن، دلهاشون مثل چی به هم نزدیک میشن، مثل این که سارها با هم آشنا و رفیق و دوست هم فکر کنن. اینجا وقتی خداوند میگه اخوهم نوح، این چه اخوتی است؟ اینا که هم فکر نوح نیستن، این اخوت قبیله‌ایه، نژادیه. یعنی نوح مال خود اون سرزمین بود و نوعاً انبیاء الهی از خود جماعت برمیخواستند. و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، انبیاء از خود اون اقوام بودن که مردم خوب بشناسندشون. اگر یک کسی بیگانه میومد تو این شهر و بلاد میگفت من رسول خدا هستم، بود استعلام میکردن، بود سوال میکردن تشخیص هویت، این آقا چیه، از کجا اومده است، راست میگه دروغ میگه، شناسنامش چیه، سوء سابقه دارد یا ندارد، تماس بگیرید با پلیس بین‌الملل اینترپل ببینید آیا این هست نیست. خیلی مشکلات ایجاد میکنن. اما وقتی یک کسی که کوچکیش دیدن، اون زمانی که تکه های ابر بالای سر او می آمد و 6 ساله بود و بازی میکرد، دیدن اون صحنه ها، دیدن اون صحنه های زیبای عمر او را در 10 سالگی 11 سال، دیدن که عبدالمطلب با او چگونه عمل کرده است، دیدن ابوطالب با او چگونه عمل کرده است، جوانی او را دیدن، پیمان بستن او را کنار خانه حلف الفضول رو با جوان مردان و کعبه رو جمع کردن، پیمان بستن که از ناموس این شهر و دیار و مردم این بلاد و حقوق مظلومان دفاع کردن و 20 سالگی پیغمبر دیدن، بالاترش دیدن، 25 سالگیش دیدن، امین قریش و امین مکه بودنش رو دیدن و شاهد بودن، صدیق و صادق مکه بودنش رو شاهد بودن، حالا به 40 سالگی رسیده است، گفته است انی رسول الله الیکم، حالا میگه من رسول خدا نمیتونم رو شخصیتش ایراد بگیرن، میگن نمیشناسیم شما، باشه تحقیق کنید. چرا میخواید تحقیق کنید؟ این که از خورشید هم روشنتر است، از ماه هم تابناکتر است، از آسمان هم بلندتر است، چیشو میخواید تحقیق کنید؟ از کجاش میخواید بپرسید؟ انبیا از خود قوم میآمدن که کاملا برای مردم توجیه شده باشند و نیاز به پرسش و پاسخ نباشه. خب کی گفت به اینها الا تتقون؟ آیا تقوا پیشه نمیگیرید؟ آیا نمیترسید از خدا؟ آیا به این شیوهی که دارید رفتار میکنید احساس نمیکنید که راه به چاه میبرید؟ آیا فکر نمیکنید مسیر شما به کجا میرود؟ شما چه کارید در وجود و آفرینش؟ الا تتقون؟ خب شما کی هستی که این حرفا رو میگویی؟ آقای نو آمدی یک مرتبه ما میگویی الا تتقون؟ نه نه، انی رسول، انی لکم رسول امین. لازم همون اول نو خودش رو معرفی کنه. من که با شما سخن میگویم من رسول خدا هستم. انی لکم رسول، من فرستاده خدا هستم. من رسولی هستم که دو صفت عمده دارم. خیلی زیباست. خوب دقت کنید. آن کسی که بوی خدا میدهد، آن کسی که رنگ خدا دارد به تعبیر ما، باید این دو تا صفت رو داشته باشه. اول انی لکم رسول، یک امین. من رسول امینم، من نهایت امانت را دارم. ببینید عزیزان، از بهترین و عالیترین زیاراتی که همه تون بلدید ماشاءالله، حفظید خیلیاتون این زیارت رو و در همه مشاهد مشرفه بخوانید، این مال همه جاست، مال همه اهل بیت هست. این زیارت که میخوانید همین زیارت معروفی است، میستید مقابل قبر سامن الحجج، انشاءالله یه صبح جمعه هم بیستیم با هم مقابل قبر مطهر حضرت مولانا و مقتدانا سید الشهدا و با هم بگیم السلام علیک یا امین الله فی عرض حجته و عناده. لقب این خاندان امین الله هست، السلام علیک یا امین الله. اینا امناء خدا هستن. یعنی چی؟ یعنی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فاشفقن منها حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت الهی رو دادیم، خواستیم امین پیدا کنیم تو موجوداتمون، امین پیدا نشد تا اینکه کسی گفت آقا ما هستیم، انسان گفت ما هستیم، امانت دار میشدیم، دادیم امانت را به انسان. اما دو چیز موجب شد که انسان امانت دار نباشد، عدهشون و عده که این دو چیز رو به در آمدند، اینا امانت دار خدا شدن. با اون دو چیز چیز؟ و کان الانسان و ظلومن جهولا، ظلم و جهل. ظلم و جهل مانع امانت شد که اینها امین خدا نشن انسان ها. اما اون عده ای که به جای ظلم و جهل عدل و علم در جانشون جوان زد و روید و مظهر علم و عدل شدن، اینا شدن چی؟ شدن السلام علیک یا امین الله. و چی داره علم و عدل را بیشتر از نبی مکرم و فرزندانش؟ چه کسی عادلتر و عالمتر از علی ابن ابی طالب در امت اسلام باشد؟ اینا میشن السلام علیک یا امین الله فی الارض. اینا امنا هند، امین بر مال مردمند، امین بر جان مردمند، امین بر فکر و اعتقادات مردمند. این هنر انبیاست. لذا نوح میاد میگه من امینم، من امینم مردم. بدانید اون چه من میگویم امانت خداست که به شما میگم، شما هم امانت خدایید. اصلا ببینید انسان اگر دیدگاه توحیدی داشته باشه همه چی رو روی زمین چی میداند؟ امانت خدا میداند. فرزند شما مگر امانت خدا نیست برای شما؟ مگر پدر و مادرتون امانت خدا نیستن؟ این هم امانت خدا، اونم امانت خدا. همسر شما مگر امانت خدا نیست؟ مگر وقتی که رسول خدا دست زهرای مرضیه در شب زفاف به دست علی ابن ابی طالب داد نگفت، گفت علی بگیر، خذ امانت خدا رو بگیر، این امانت خداست به تو دادم، امانت خداست. همه چی تو دنیا امانت الهی است و انسان باید امین امانات الهی باشد تا برسد به اون مقام شامل، به اون مقام والایی که این بزرگان اشاره کردن در قله اون قرار دارن. نوح میگه من امینم، انی لکم رسول امین. فاتقوا الله و اطیعون، باز تکرار میکنند فاتقوا الله، بترسید از خدا، مراقب حدود الهی باشید. ببینید اینی که ما فاتقوا الله را بترسید از خدا ترجمه میکنن، همیشه گفتم این ترجمه به ملازم معنایی، این ترجمه کلمه نیست ها، یعنی لازمه تقوا نتیجه تقوا ممکنه ترس باشه، ترس هم نه اون ترس مذموم، یعنی ترس آگاهانه با شعور، به الا خود کلمه تقوا شناخته. ما وقتی حدود خدا رو شناختیم و حدود خودمون رو شناختیم، اگر کسی خدا رو بشناسد، عظمت او را بداند، جلال او را بداند، سطوت او را بداند، ببینید شما یه بزرگ، یه شخصیت علمی، یه کسی که تاریخ دنیا قبولش دارن، نمیشناسید، شما توی جایی مکانی میایید باتون رها میکنید، آزاد میکنید، مقابل مینشینید و تکه میدید و شروع میکنید با... یه مرتبه وارد میشه کسی اشاره میکنه بهتون، پادو جمع کن، پادو جمع کن، این چیه؟ این فلانیست. یه مرتبه شما خودتون جمع میکنید، مهدب میشه، ایشان فلانیست، ما نمیدانستیم، آفلی را داریم، مخلص شما هستیم، شروع میکنید در زهادت کردن. خیلی ببینید اصلا این دیگه چاره ای نداشتم جز این مثال رو بزنم. ما با خداوند گاه اینطوریم عزیزان، یعنی ما نمیدونیم کجا داریم زندگی میکنیم، در مقابل کیم، در محضر کیم، لذا پامون هم دراز میکنیم، زبانمون رو هم گاه دراز میکنیم، دستمون رو هم دراز میکنیم، اما اگر بدونیم ما در محضر کی قرار داریم، پامون هم جمع میکنیم، زبانمون هم جمع میکنیم، دستمون رو جمع میکنیم، وقتی بداریم که اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون، بدان فرزندم تو از نگاه و مراقبت خداوند بیرون نیستی، پس بدان چه میکنی، کجا هستی، ولی چه میکنی، چقدر خدا به تو مراقبه است، چقدر خدا بر تو اشراف دارد، اما چون تو حدود او را نمیدانی، پا تو هر جا میگذارد. پس اگر به ما گفتن فتق الله، یعنی بشناسید کجایید، بعد نتیجهش این میشه، اگر انسان بشناسد خدا را، جلال او را، رحمت او را، غفران او را، سطوت او را، اقتدار او را، بعد بدون پاس جمع میکنه، مؤدب میشه دیگه، میشه فتق الله. تقوا، راه تقوا چیست؟ فتی اون. اگر بخواید متقی باشید، باید مطیع باشید. بیمایه یقین بدان فتیر است. داد زدن، از مناره بلند گفتن، از خبرگزاری های دنیا اعلام کردن، به تمام رسانه های جهانی اعلام کردن که انا المتقی، من متقی هستم، دردی را در ما نمی کنن. اونش از ما می خوان تقوای در مقام عمل، نه تقوای در مقام حرف، در مقام گفتار. فاتقوا الله و اطیعون. تقوای در مقام عمل چیز اطاعت خداست، اطاعت خداست، مطیع خدا شدن، مطیع خدا شدن. اصلا لذت بندگی عزیزان، لذت عبودیت در اطاعته خدای، در خوشترین حالات، در سختترین حالات. عجیب است واقعا این اوج عبودیت، همین تجسمش در اطاعت خواهد بود و زیبایی و هنره اطاعت. فاتقوا الله و اطیعون. صفت دومی که من دارم، من نوح، و ما اسألکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. من امیر خدا هم مردم، و بدانید پس برای این صفت اول امانت، صفت دوم بدانید مردم، من هیچ طمع و توقع مادی و اجر و مزدی از شما توقع و طلب نمی کنم. انبیاء الهی مثل نوح، این مردانه، اینها طمع ندارند به مال مردم، اینها طمع به سرمایه های مردم ندارند، اینها چیزی از مردم طلب نمی کنند. یعنی رابطه اینها با جامعه رابطه اقتصادی نیست، اینها به دبستان نمی کنند که خب حالا اینقدر ما، اینقدر شما مایه برید چند هزینه کنید، نه. پیامبران الهی منطقشون اینه، ان اجری الا علی رب العالمین. خاطرتون آسوده باشد، دستتون بر سر جیبهای خودتون بگیرید، محکم بدانید که ما از شما چیزی توقع نمی کنیم، اجر ما با دیگری است. هر نبی می گفت با قوم از خدا دست مزدی ما نخواهیم از شما. انبیاء الهی همشون شعارشون این بود که ما دست مزدی از کسی نمیخواهیم، ما مزدی از کس طلب نمی کنیم، اجر ما بر خدای ما، این اجری الا علی رب العالمین. اجر ما نیست مگر بر رب العالمین و پروردگارمون. فتق الله و اطیعون، اما توصیه میکنیم شما به خدایید، فتق الله و اطیعون. تقوا، تقوا اطاعت. چند مرتبه اینجا اومد کلمه تقوا؟ اول الا تتقون، باز بعد فتق الله و اطیعون، سوم فتق الله و اطیعون. مثل این که هر کی از توی تقواست، مثل این که هر کی پیدا میشه تو تقواست، مثل این که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین است، مثل این که قرآن هم بالاخره اون کسانی بیشتر ازش میفهمند، لذت میبرند، نتیجه میگیرند که به تقوا نزدیک، هر کی به تقوا نزدیکتر باشن به قرآن نزدیکتر میشن، هر کی به تقوا نزدیکتر باشن به نوح نزدیکتر میشن، به رسول خدا نزدیکتر میشن، به خدا نزدیکتر. پلکان ترقی تقواست. فتقوا الله و اطیعون. و تقوا هم مرزهای پیوسته با اطاعت دارد. ادعای تقوا فایده ای نمی کند. تقوا با اطاعت، با پذیرش و فرمانبرداری از خداوند است. فتقوا الله و اطیعون. خب این گفتار حضرت نوح. حالا میخوان جواب نوح رو بدن. از اینجا جماعت میخوان پاسخ نوح بدهن. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. آقای نوح، انؤمن لك، این مخاطبانن، مخالفان نوحن، آیا ما ایمان بیاریم به تو والین که واتبعك الارذلون؟ اینا کیان دور تو گرفتن؟ اینا کیان اطراف تو هستند؟ آیا ما ایمان بیاریم، ما بیاییم تو گروهی، تو جماعتی، تو مسجدی، تو مجلسی بنشینیم که ارزلون هستن، شأن معجله که بیاییم کنار هم بنشینیم با اینها؟ عجیب، خدا میدانه این حکایات رو قرآن به گونه این مطرح میکند که به اعتقاد من همه این حکایات قرآن یک حرفه. یعنی اصلا اون ورودی های خدا در این حکایات، خروجی های خدا، نتیجه هایی که گرفته میشه، ببینید مثل این که الان شما دارید جریان آدم رو میبینید، مثل این که خدا به شیطان گفته است، به ملائکه گفته است از قول ناد الملائکه از جلور آدم، خدا گفته است به اینها سجده کنید برای آدم، سجده میکنند، اما تیم شیطان سجده نمیکنند، شیطان سجده نمیکنند. ما سجده چرا؟ ما بیایم سجده کنیم برای فلانی؟ اینجا هم همون رو میبینیم. بیاید نور رو ما بیایم به تو ایمان بیاریم، و حالی که چی؟ با حالی که چی؟ با حالی که وَتَبَعَكَلْ اَرْزَلُون، اینا که اطراف تو رو گرفتند اَرَازَلَند. کلمه اَرْزَلُون در جای دیگر در سوره هود اَرَازَلُونا، هم اَرَازَلُونا، بادی رای. کلمه اَرَازَل یا اَرْزَلُون، عرض به خدمتون، اَرْزُل، اَرْزَل، اَرَازَل، رَزَل، تمام این کلمات ما الان استعمال درستی نداریم از این کلمه، یعنی ما طبق معنای لغوی به کار نمیبریم. شاید به این جماعتی که مثلا شکل خاصی داشته باشن، رفتار خاصی داشته باشن تو جامعه، مثلا ما اراذل میگیم، نوعا کلمه اراذل و اوباش رو با هم به کار میبریم، اما در کلمه عرب، در لغت عرب این نیست معناش. ببینید در یکی از آیات قرآن گفت خداوند شما را از نطفه آفرید، اونگاه مراحل شکل گرفتن جنین رو قرآن گفت، بعد از شکم مادر بیرون میایید، قوت پیدا میکنید، میایید بالا، جوان میشید، توانمندی مییابید، اونگاه بعضی از شما میمیرن، بعضیاتون نه میمانن، میرسن تا کجا؟ تا و منکم من یرد الى ارزل العمر، بعضیاتون به ارازل عمر میرسن. پس ارازل معنای بدی اینجا نداره. بعد نتیجه چیه؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. نتیجه اون اراذل عمر اینه که بعد هر چی دانستی دیگه چی یادتون نمیاد. چی یادتون؟ به یه مرحله از سن میرسید که این منده بارها عرض کردم، خدا من یک از شخصیت های بزرگی که خدای رحمت کند او را فوت کرد، اخیراً هم یه مدال افتخاری به خانواده او دادن، به عنوان مدال شایستگی علمی به خانواده او مقامات کشوری دادند. عرض به خدمتون، از اساتید بزرگ صاحب حق ترجمه و تعلیف و رشته علوم پایه در این مملکت بود. من خودم گوش میدادم مصاحبه ایشان رو 3-4 سال قبل با تلویزیون. این استاد بزرگوار میخواست، خبرنگار سوال میکرد اول از زندگی خصوصیش که شما چند تا عرض به خدمتون فرزند دارید و فلان اینها، بعد گفت مثلا شما 3 تا پسر دارم، بعد شروع کرد اسامی بچه ها رو گفتن، اولی رو گفتم و هر کار کرد تا آخر مصاحبه دومی و سومی یادش نیومد. کی؟ شخصیتی شاید 30 تا تعریف داره، ترجمه داره، مغز ریاضی ایران بوده، اسم بخوام ببرم، آدم عجیب، اما دیگه اسم بچه‌هاش یادش نیومد. من یورد دو الا ارزلل امور فکی لا یعلم من بعد علمن شیا. کلمه ارازل و رزل به معنای پایین است، اون شرایط پایین عمر را که توانایی ها و قوا و نیروها میاد پایین، این رو میگن چی؟ میگن ارازل. شما رذائل را در کنار فضائل به کار میبرید، فضائل انسان را بالا میبرد، رذائل انسان را پایین میآورد. به همین دلیل به رذائل رذائل میگن، چون چیز پایینی است، پایین است، اون مراحل پایین عمر. جناب نوح، ما به تو ایمان نمیاریم، ما به تو ایمان بیاریم، و حالی که اینایی که اطراف تو رو گرفتن افراد پایینی هستند، اینا افراد بالایی نیستند. حالا این پایین و بالایی که اینها میگن چیه؟ آیا پایینی یعنی طبقات اجتماعی است یا چیز دیگری است که احتمال اون بیشتر داده میشه؟ یه بحث بسیار مهمی داره، نکات بسیار ظریف و زیبایی در آیه وجود دارد با قرائن بعدی که انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده. محضر مبارک عزیزان، ادامه بحث و گفتگو رو تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگردانه. دست ما از دامن قرآن به اطفت کوتاه مگردانه. ما رو به اولیاء خودش، به مقام امناء خودش، مؤمن و عاشق و علاقمند و عامل به تعالیمشان بگردانه. صلوات بر بفرمایید. من تو مسیر که می اومدم حقیقت ذهنم رفته بود به طرف کربلا، تو راه که می اومدم تو ذهنم این بود، صبح جمعه بالاخره تو راه فکر میکردم چی بگم بعد از بحث، دلم این بود که دوستان حرکت کنیم با هم بریم بایستیم بگیم که این کشته با جان دارم فدای تو، بایستیم مقابل قبر مطهرش بگیم یا من رسول الله وجودمون مدیون شماست، اقرار داریم، اعتراف داریم، سلمنا، اگر کوتاهی هم داریم بخواه خدا ما رو ببخشد و از ما بگذرد. اما الان تو بحث یه چیزی گفتم که نمیدانم دیگه، ذهنم برگشت و مثل این که قسمت روزی شد که یه سری با هم به مدینه بزنیم. دست زهرای مرضیه را رسول خدا داد در دست امیر المؤمنین، گفت علی جان بگیر این امانت خدا، خدا میدانه علی کوتاهی نکرد در امانت خدا. علی خوب امانت داری کرد، خوب امانت داری کرد، 9 سال هم زهرا خوب امانت داری کرد، هم امیر المؤمنین خوب امانت داری کرد. اگر اون خاطره تل خشوم تاریکی هم در ذهن شماست، اون هم امیر المؤمنین کوتاهی نکرد، اونجا خود زهرای مرضیه بود که گفت علی جان بنشینی اینجا، جاییست که من میخوام مشرف بشم به شرافت دفاع از امام، من میخوام یاری کنم از امامم، بگذار علی من پاسخ رو پشت در به دیگران بدهم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.